دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در اولین روز از مهر ماه، اولین روز از فصل پاییز، این بخت رو دارم به اتفاق همکارانم در کنار شما باشم با مجله نیمروزی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات ایران و جهان. پس این مجله رو در این ساعت من محمد زرقامی با مهر تقدیم شما میکنم. اما پیش از این که ببینیم در این مجله نیمروزی چه مطالبی رو برای شما تدارک دیدیم تا با هم بشنویم و در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار بگیریم، اجازه بدید که اجالتاً در همینجا یک توقف کوتاه بکنیم، به سراغ مهداد میرزامادی بریم که مسئولیت خبرها با اوست. خبرها رو بشنویم، برمیگردیم و آنچه در دست داریم رو در اختیار شما میگذاریم و با شما به اشتراک. مهداد میرزامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید رئیس جمهوری آمریکا با تصمیم جمعه گذشته خود مبنی بر شدیدتر کردن تحریم بانک مرکزی ایران باب هر گونه مذاکره‌ای با تهران را بسته است. به گزارش فاینانشال تایمز، محمد جواد ظریف به جمعی از خبرنگاران در نیویورک گفت قرار دادن بانک مرکزی در فهرست ویژه تأمین مالی تروریسم جهانی به معنای آن است که هیچ چشم‌اندازی برای گفتگو وجود ندارد. در همین حال مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در سخنانی با تأکید بر مؤثر بودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ابراز امیدواری کرد که رهبران جهان در گرد همایی هفته جاری خود در مجمع عمومی سازمان ملل رهبران جمهوری اسلامی را متقاعد کنند تا رفتارشان را تغییر دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در 74مین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه عازم نیویورک شد. حسن روحانی دلیل اصرار مقام‌های ایران برای شرکت سالانه در اجلاس مجمع عمومی را عدم تمایل مقام‌های آمریکایی به حضور ایران ذکر کرد.
احساس ما این بود که آمریکایی‌ها خیلی تمایل ندارن که هیئت‌های ایرانی در سازمان ملل رفت و آمد بکنن، مصاحبه بکنن، حضور داشته باشن در رده‌های مختلف. خب وقتی آمریکایی‌ها خیلی تمایل ندارن، پس ما باید اصرار داشته باشیم که حتما این سفر رو بریم.
رئیس جمهور ایران با تاکید بر بحرانی‌تر شدن شرایط منطقه از طرح صلح خود برای همکاری منطقه‌ای در خلیج فارس سخن گفت که علاوه بر جنبه اقتصادی، جنبه امنیتی هم دارد. حسن روحانی در عین حال اظهار داشت که آمریکایی‌ها می‌خواهند ببینند این طرح چیست و ابعاد آن را بررسی کنند. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین اظهار نظر خود گفته است قصد ندارد با مقامات ایرانی در نیویورک ملاقات کند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش به این نتیجه رسیده که ایران مسئول حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی است. نخست وزیر بریتانیا تصریح کرد بریتانیا مسئولیت حمله با پهپاد و موشک‌های کروز به عربستان را با احتمال بسیار زیاد متوجه ایران می‌داند. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت کشورش با آمریکا و کشورهای دوست در اروپا همکاری خواهد کرد تا برای کاهش تنش در خلیج فارس اقداماتی صورت گیرد. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه خبری CBS بار دیگر دست داشتن تهران در حملات به عربستان را رد کرد و خواهان تحقیقات بی‌طرفانه سازمان ملل در این باره شد. امیر حسین مقصودلو مشهور به تتلو یک رکورد تازه جهانی در اینستاگرام بر جای گذاشته است. این خواننده ایرانی از مخاطبان خود خواست که برای انتشار آهنگ جدیدش 15 میلیون کامنت بگذارند. تعداد کامنت های پست این خواننده تا کنون به حدود 16 میلیون رسیده است. به نظر می رسد این بیشترین تعداد کامنتی باشد که تا کنون برای یک پست اینستاگرامی ثبت شده است. این رکورد برای انتشار ترانه کی فکرش را می کرد از آلبوم تازه امیر تتلو ثبت شده است.
اصلا کی فکرش را می کرد اون عامل زخم من شه، بگو کی فکرش را می کرد بره بگه به من چه.
امیر تتلو که در حال حاضر در ترکیه زندگی می کند حدود 2 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام دارد. آبان پارسال صفحه او در اینستاگرام که بیش از 4 میلیون دنبال کننده داشت به دلیل اعتراض مخاطبان به ادبیات او که دعوت به خشونت علیه زنان بود بسته شد.
سپاسگزارم مرداد میردامادی بود و نگاهی به آخرین خبرها که با خبری از امیر تتلو خواننده موسیقی رپ و پاپ یا هیپ هاپ به پایان رسید. اما در این مجله نیمروزی در ادامه چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته دبیر این مجله که با هم خواهیم شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته، اما آنچه بیش از هر چیز در این لحظه نگاه ها رو به خودش متوجه کرده باب نیمه باز مذاکره بین ایران و آمریکاست که در این باره برای شما در همین مجله نیمروزی بیشتر خواهیم گفت. اول مهر ماه امروز بسیاری رفتند به مدرسه، بوی ماه مهر میاد، اما این بوی ماه مهر با بسیاری مسائل دیگه گره خورده، از جمله حقوق معوقه معلمان تا مسائل دیگه مثل دانش آموزان شین‌آبادی و بسیاری مسائل دیگه. با ما همراه باشید، درباره بوی ماه مهر برای شما بیشتر خواهیم گفت. شبکه‌های اجتماعی رو ورق خواهیم زد و اگر فرصت بشه قطعا از صدای شما هم بهره خواهیم برد در این مجله نیمروزی. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش اومدید. در دومین روز سفر محمد جواد ظریف به نیویورک، کریستیان امانپور گزارشگر ارشد شبکه خبری CNN در حساب کاربری خودش در توییتر به نقل از وزیر خارجه ایران از تمایل مشروط حسن روحانی برای دیدار با دونالد ترامپ خبر داده. این خبر رو داشته باشید، اجازه بدید که در همین لحظه بریم به نیویورک، جایی که همکارم هانا کاویانی در اونجا به سر میبره تا مسائل مربوط به نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ویژه حضور مقامهای ایرانی در اونجا رو برای ما پوشش بده. هانا بهت سلام میکنم. تا این لحظه به هر حال گفته شد که آقای روحانی هم راه افتاد. آقای روحانی امروز رفت مدارس رو به نوعی افتتاح کرد و سخنرانی کرد و الان هم در راه سفر به نیویورک. اما چه کسانی تا این لحظه رسیدن؟ چون صحبتهایی بود، بعضی از خبرگزاری‌ها نوشتن که برخی از معاونان آقای روحانی رو بهشون روادید ندادن که بیان، اما الان چه کسانی اونجا حضور دارن؟
سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان مجله نیمروزی رادیو فردا. بله، صحبتی که درباره ویزا شده بود امروز صبح مطرح شده بود، درباره اینکه تیم رسانه‌ای که همراه رئیس جمهوری ایران معمولا سفر میکنه برخیشون موفق به دریافت ویزا نشدن، محدودیت هایی برای هیئت ایرانی در نیویورک پا برجاست، همانند دوره پیش که محمد جواد ظریف به این شهر اومده بود. اما علارغم اون گمانه‌زنی هایی که ممکن بود ویزا برای رئیس جمهور و وزیر خارجه ندن، ویزاها صادر شده. آقای ظریف 2-3 روزی هست اشاره کردی که در نیویورک دیدارهایی کرده، گفتگوهایی کرده، شب گذشته با نماینده های برخی از رسانه های آمریکایی صحبت کرده بود. مسئله ای که مطرح کردی درباره توییتی که خبرنگار CNN کریستیان امانپور نوشته بود درباره مشروط بودن دیدار، باید بهش اشاره بکنم که این البته صحبت تازه‌ای نیست. ما چند ماه پیش هم از ایران شنیده بودیم که در صورتی که ایران بخواد پروتکل الحاقی رو، چیزی که بازرسی از تأسیسات اتمی ایران رو همیشگی و دائمی خواهد کرد رو، اگه ایران بخواد اون رو در مجلس تصویب بکنه، ایران هم اکنون اون رو داوطلبانه فقط اجرا میکنه، اگه بخواد در مجلس تصویب بکنه خواستار رفع همه تحریم‌های آمریکاست و این رو شرط دیدار مطرح کرده حالا محمد جواد ظریف. اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، موضوع منطقه موضوع بسیار مهمی در این مجمع عمومی خواهد بود، خصوصا بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی. از سوی ایران بحث ابتکار صلح هرمز مطرح شده. البته ایران پیشتر هم صحبت‌های درباره یک سازوکار امنیتی کرده بود که لازم هست برای منطقه، اما در این حال به هر حال کشورهای دیگری در منطقه هستند مثل عربستان سعودی که ناراضی اند از نحوه رفتار ایران در منطقه، از حمایتش از برخی گروه ها در کشورهای مختلف. اما اینجا این روند به هر حال فکر می کنم که در سطح عالی دیپلماتیک ادامه خواهد داشت، خصوصا اینکه از سوی مقام های آمریکایی هم دیدارهای، از جمله مثلا مایک پومپئو دیروز با مقام های ارشد عراق دیدار کرد، کشوری که گمان زنی می شد که حملات به تاسیسات عربستان از اونجا انجام شده باشه. و باید دید در طول این هفته آیا حالا شانسی برای این دیپلماسی خواهد بود که بخواد صحبت بیشتری برای کاهش تنش در منطقه انجام بشه یا نه.
سپاسگزارم هانا، قطعا در بخش‌های بعدی خبری با تو همراه خواهیم شد و در جریان اخباری که به هر حال اونجا منتشر میشه، مسائل مختلفی که وجود داره قرار خواهیم گرفت از جانب تو. اما اجازه بده که این بحث رو همچنان پی بگیریم در استودیو با همکارم رویا کریمی مجد که همکنون در استودیو حضور داره، تا نگاهی کنیم به صحبت‌هایی که خانم امانپور در حساب کاربری خودش در شبکه توییتر منتشر کرد و گفتش که به نوعی تمایل مشروطی صورت گرفته از اینکه حسن روحانی دیداری رو داشته باشه با دونالد ترامپ. اما فراموش نکنیم خانم کریمی که هفته پیش بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مذاکره با آمریکا اتفاق نخواهد افتاد، نه در هرمز و نه در هیچ جای دیگه. تا به حال این توییت خانم امانپور آیا واکنشی رو هم داشته از سوی مقام‌های داخلی ایران؟
خب دقیقاً همینطوری که تو گفتی محمد، و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای 26 شهریور ماه گفته بود که اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت و توبه کرد و به معاهده هسته‌ای که اون رو نقض کرده بازگشت، اون وقت در جمع کشورهای عضو معاهده که با ایران صحبت میکنه آمریکا هم میتونه شرکت بکنه. امروز هم ساعاتی بعد از انتشار خبر توییت خانم امانپور در صفحه اینستاگرام آیت الله خامنه ای بخشی از همون سخنان بازنشر شده که در اون تاکید شده که همه مقامات کشور از رئیس جمهور تا سایرین برای این نکته اتفاق دارن که نباید مذاکره‌ای با آمریکا صورت بگیره. البته محمد، امروز علی ربیعی سخنگوی دولت هم در گفتگو با خبرنگاران گفته که حسن روحانی برای سفر به نیویورک تردید داشته. با همین بخش از صحبت‌های آقای ربیعی رو گوش بدیم.
رئیس جمهور ابتدا تردید داشت که آیا این سفر انجام بشه یا انجام نشه، و در جلسات متعدد این تردید خودش رو بیان و هم نظری و هم فکری دوستان رو میطلبید. آنچه که مسلمه این سفر انجام شد و دلیل انجام شدن این سفر هم برای احقاق حقوق ملت ایران و برای رساندن پیام کشورمون به مجامع جهانی و افکار عمومی دنیا و دستاوردهایی است که حداقل با 13 ملاقات با سران کشورها که تاکنون نهایی شده صورت خواهد داد.
صدای علی ربیعی رو شنیدیم، سخنگوی دولت ایران. اما یک مسئله که هانا الان خانم کریمی بهش اشاره کرد، مسئله طرح صلحیه که گفته شده که آقای روحانی این طرح صلح رو با خودش برده به نیویورک. چه جزئیاتی منتشر شده از این طرح صلح؟
خب حسن روحانی امروز هم جزئیات این طرح رو مطرح نکرد و گفتش که طرحی هستش که در نیویورک رونمایی خواهد شد. اما هدف از این طرح رو صلح بلند مدت در منطقه دونسته و گفته که یک همکاری دست جمعی درون منطقه خلیج فارس هستش و میخواد که همه کشورهای منطقه در این طرح حضور داشته باشه. بخش از سخنان آقای روحانی رو هم با هم بشنویم.
این ائتلاف به نام ائتلاف امید هست و همه کشورهای ساحلی خلیج فارس و منطقه هرمز در این ائتلاف دعوت میشن برای اینکه ما امنیت منطقه رو تضمین کنیم. حالا هنوز این طرح چون باز نشده، عکس العمل هام روشن نیست. آمریکایی‌ها در عکس العمل اول گفتن ما خیلی دلمون میخواد این طرح رو ببینیم چی هست و ابعادش رو مورد بررسی قرار بدیم.
همونطور که آقای روحانی هم گفته این طرح تنها امنیتی نیست، قراره اقتصادی هم باشه و سایر مسائل رو هم در خودش بگنجونه. محمد جواد ظریف این طرح رو در نیویورک توضیح داده و گفته که این ائتلافی برای صلح به جای ائتلافی برای جنگ هستش، که اشاره آقای ظریف از ائتلافی برای جنگ به طرح ایالات متحده آمریکا برای حضور نیروهای نظامی برای تامین امنیت خلیج فارس است، ائتلافی که حالا بریتانیا هم گفته که به اون میپیونده. همینجا این رو هم اضافه کنم محمد که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا صبح دوشنبه گفته که کشورش به این نتیجه رسیده که مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان متوجه ایران هستش و گفته که بریتانیا موضوع سهیم شدن در تلاش‌های نظامی آمریکا برای تقویت دفاعی عربستان سعودی رو بررسی خواهد کرد. روز یک شنبه دیروز هم دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفته بود که کاملا نامحتمله که حملات به تأسیسات نفتی عربستان کار حوثی‌های یمن بوده باشه و اون تأکید کرده بوده که عربستان حق دفاع از خودش در مقابل حملات بیشتر رو داره. با این وضعیت، با حضور رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران در نیویورک و بالا گرفتن تنش‌ها، ادامه بالا گرفتن تنش‌ها در عربستان، باید ببینیم که مقامات جمهوری اسلامی با چه حاصلی از نیویورک برمیگردن.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود. نگاهی داشت به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای روحانی قرار چهارشنبه صحبت کنه و هفتمین سخنرانیه که صحبت خواهد کرد در صحنه علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اما اگر شما هم در این باره نظری دارید، میتونید قطعا نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همچنان با این موضوع شما رو همراهی میکنیم با اعلام ساعت 2:15 الان 16 دقیقه به وقت ایران از مجله نیمروزی رادیو فردا. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، با ما هستن تا نگاهی داشته باشیم به نشست مجمع عمومی و حضور رئیس جمهوری ایران و وزیر امور خارجه ایران در نیویورک. آقای حسینی فرد، بهتون سلام میکنم. همونطوری که دیدیم، خانم امانپور در حساب کاربری خودش در توییتر از تمایل مشروط آقای روحانی برای دیدار با دونالد ترامپ گفته، اما از طرف دیگه شاهد این هستیم که البته خانم امانپور هم این رو به نقل از آقای ظریف گفته، اما آقای ظریف در جای دیگه هم گفته که آقای ترامپ با تحریم بانک مرکزی ایران باب هر مذاکره‌ای رو بسته. با توجه به صحبت‌هایی که تا این لحظه شده، چقدر میشه امیدوار بود به پیشبرد دیپلماسی توسط دو طرف؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. این صحبت های متضاد و متناقضی که میشه خب اینجوری ارزیابیش کرد که ایران واقعا به لحاظ تحریم ها زیر فشار بسیاره و از شروط حد اکثریش صحبت میکنه تا شروط حد اقلی. شروط حد اکثریش همونه که آقای خامنه‌ای اصولا هر گونه مذاکره با ایران آمریکا رو نفی میکنه و صرفا در 5+1 و در صورت بازگشت آمریکا به برجام یک همچین مذاکره ای رو ممکن میدونه، در حالی که ما آقای ظریف رو داریم که همین صحبتش که شما بهش اشاره کردید که یعنی میتونه ایران اون پروتکل الحاقی NPT رو امضا بکنه و آمریکا برداره تحریم ها رو. میدونیم که این شرط تازه هم نیست. دفعه قبل هم که آقای ظریف رفته بود نیویورک و قرار بود با اون سناتور معروف آمریکایی رسولا دیداری بکنه و شاید از طریق اون بره به کاخ سفید، هم همچین شرطی رو مطرح کرد. حتی دور قبل‌تر رفتن آقای ظریف به نیویورک بحث زندانی‌ها یا تبادل زندانی‌ها رو مطرح کردن که شاید یه فرجی در این رابطه ایران آمریکا بشه و باب مذاکره باز بشه. از این جهتش به نظر میاد این تحریم‌ها فشارش واقعا بیشتر از اونیه، به خصوص دستگاه اجرایی کشور. بعدش نمیاد که واقعا این مذاکره و هر صورت به این یا اون شکل درش باز بشه، هرچند که همونطوری که خب میبینیم هسته سخت قدرت با محوریت آقای خامنه‌ای حرف دیگری میزنه. اینه که آقای ربیعی امروز اعلام میکنه که رئیس جمهور تردید داشته که بره نیویورک. به نظر میاد این تردیدش بیشتر از اینه که در رابطه با آمریکا باشه، در رابطه با این بحث‌ها و اختلافات درون ساختار سیاسی ایران هست.
آقای حسینی فت، تا چه اندازه این بازی که الان شما هم بهش اشاره کردید، حد اکثری و حد اقلی از سوی جناح‌های داخل ایران رو میشه جدی گرفت؟ به ویژه اون فشار حد اکثری که ما شاهد هستیم از سوی طیف نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران.
هر صورت اینا مطرح میشه و دست اون دست بالا رو میخوان یا بگن که ما نه زیر فشار حاضر و مذاکره نیستیم و باید آمریکا حسابی عقب نشینی بکنه، یک حرفه. ولی ما در عرصه عملی میبینیم که آقای ظریف در چارچوب اون بحثایی که در حاشیه اجلاس گروه 7 در مسابقات مطرح شد و آقای مکرون ظریف رو فرا خوند که بیاد و خط اعتباری 15 میلیارد دلاری رو سرش صحبت بکنن و داشتن می‌رفتن که ایران صرفا یه مقداری این تحریم‌ها رو سرش کم بشه. تو این چارچوب‌ها ایران حاضر شده بود که بیاد و به نوعی با آمریکا مذاکره بکنه. به نظر میاد که با پس و دست پیش می‌کشن، با پس می‌زنن، یک همچین وضعیتی داره ایران. یعنی همین که آقای ظریف امروز علی‌رغم همه صحبتایی که در تهران میشه که این تحریم‌ها هیچ اثری نداره، صحبت میکنه که این تحریم جدید بانک مرکزی ایران رو با مشکل مواجه کرده. آقای زنگنه از اون بر صحبت میکنه که ما به رغم همه این حرفایی که میزنیم در فروش نفت، در اینکه پولش رو بگیریم و در انتقال پول به داخل کشور با مشکل مواجه هستیم. یعنی اینکه دستگاه اجرایی به خصوص کشور با این مشکل روبرو که واقعا با این تحریم ها چه بکنه. خب در این آستانه سفر آقای روحانی به نیویورک هم مسئله طرح صلح منطقه رو مطرح کردن، هم اینکه فرض میکنید کشتی رو آزاد کردن، کشتی بریتانیا رو آزاد کردن.
یعنی شما اینا رو نشونه هایی میدونید مثبت؟
میتونه مثبت باشه، مگر اینکه در داخل کشور دوباره یک اتفاقی بیفته، یک صحبتی بشه. ما از یاد نمیبریم که خود این آقای ظریف که نتونست بره به دیدار آقای ترامپ چجوری جلویش رو تهران گرفتن، یا حتی همون دوره آقای اوباما، اینی که آقای روحانی حتی برای یه گفتگوی تلفنیش با آقای اوباما هم دوچار مشکل شد و در تهران از طرف آقای خامنه‌ای با سرزنش روبرو شد. همه اینها هستش و همونطور که اشاره کردم اینی که واقعا روحانی تردید داشته بره به نیویورک، حتما تردیدش در این رابطه بوده که آقای خامنه‌ای چقدر دستشو باز می‌ذاره برای اینکه اونجا بتونه وارد عمل بشه، بتونه خودش ابتکار عمل در دست بگیره در موقعیت‌های خاصی که پیش میاد. از این جهتش هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست، مگر اینکه دستگاه اجرایی کشور خودش یه مقداری این فشارهای هسته‌ای سخت قدرت رو دور بزنه.
شما این توانایی رو میبینید در دستگاه دولت آقای روحانی؟ خیلی کوتاه اگر بگید که بتونه این فشارها رو دور بزنه، و آیا این پذیرفته میشه از سوی ایالات متحده آمریکا، تلاش‌هایی که اونها اگر بکنن؟
همونطور که اشاره کردم، ما مورد رفتن آقای ظریف به دیدار مکرون در چارچوب حضور آقای ترامپ در پاریس در فرانسه هم داشتیم. یعنی اینکه دو دست آقای خامنه‌ای اونجا نمیتونست بدون موافقت آقای خامنه‌ای بره. اینی که شاید آقای روحانی از مثلا گفتگوهایی که دوباره با تهران به جریان میندازه بتونه این یا اون امتیاز رو بگیره، این مثلا اختیار و صلاحیت رو پیدا بکنه که بره، نه لزوما با آقای ترامپ بلکه در سطوح دیگه ای وارد مذاکره بشه. اینا همه امکانش هست، ولی همونطور که گفته شد با توجه به تجارب قبلی زیاد چشم اندازها مثبت نیستش.
سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، که ما رو از آلمان همراهی می‌کردن، نگاهی داشتیم به سفر رئیس جمهوری ایران به ایالات متحده آمریکا برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اما امروز بوی ماه مهر میاد، یعنی روز اول مهر، ماه پاییز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اول مهر ماه گفت که حقوق معلمان در دولت او 4 برابر شده و به طور متوسط بیش از 4 میلیون تومان در ماه. از سوی دیگه معاون وزارت آموزش و پرورش خبر داده که بیش از 320 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مواردی مانند حق تدریس شاغل، فوق‌العاده نوبت دوم و اضافه کار کارکنان اداری از خزانه دریافت و به استانها ابلاغ شده. روزبه بلحری با ماست که بپردازیم به این اخبار صنفی. روز به همونطوری که من هم اشاره کردم، حسن روحانی از 4 برابر شدن حقوق معلم ها در 6 سال ریاست جمهوریش خبر داده. الان به چه صورتی واقعا این صحبت های آقای روحانی با واقعیت های موجود میخونه؟
خب سلام محمد عزیز و شنوندگان گرامی. آقای حسن روحانی که به مناسبت آغاز سال تحصیلی در ایران صحبت میکرده، اشاره کرده که بودجه آموزش و پرورش در طی 6 سال ریاست جمهوریش 3 برابر شده و حقوق معلمان به طور متوسط در سال 92 که 1,300,000 تومان بوده، امروز به 4,100,000 تومان رسیده. خب این آمار شاید بر روی کاغذ خوب باشه، اما اینو از یاد نبریم که سبد معیشت ماهانه یک خانوار در مرداد ماه 7,500,000 تومان اعلام شده بود. به این ترتیب بیش از 3 میلیون تومان فاصله بین درآمد معلمان و سبد معیشت وجود داره. به این ترتیب نمیشه گفتش که وضعیت بهبود پیدا کرده. تورم میبینیم روزانه است، حتی حالا به عبارتی به گفته مقام های دولتی کند شده روند صعودش. قبل از اون هم البته اینو بگم که میانگین حقوق یک معلم رسمی و پیمانی همین چند وقت پیش یکی از نمایندگان مجلس قاسم احمدی به نقل از آمار آموزش و پرورش گفت که 3,600,000 تومان بوده، حقوق یک معلم قراردادی 2,500,000 تومان و حقوق معلمان تحقیق و تدریسی 1,500,000 تومان.
روز بپرزیم به این که الان چه دغدغه هایی هست همزمان با آغاز سال تحصیلی، مشکلاتی که دو طرف دارن.
خب یکی اگه بخوایم اشاره بکنیم بحث مدارس فرسوده است. به گفته مشاور وزیر آموزش و پرورش رضا مددی، الان 30% مدارس ایران فرسودن و نیاز به بازسازی دارن. بحث کمبود معلم رو داریم، مثلا در استان خوزستان فقط 9000 معلم کمبود وجود داره. یا اگر باز بخوایم اشاره بکنیم مثلا سیستم گرمایشی در استان بویراحمد و کوکیلویه و بویراحمد بیش از 1100 مدرسه به استانداردسازی سیستم گرمایشی نیاز دارن و در کنار همه اینا بحث خصوصی سازی و پولی شدن مدارسی که با انتقاد بسیار گسترده فعالان صنفی معلمان و تشکل‌های صنفی معلمان مواجه شده که میگن که این باعث میشه مردم فرزندانشون از مدارس از تحصیل باز بدارن و به این ترتیب شاهد افزایش کودکان کار خواهیم بود.
وقتمون خیلی زیاد نیست، اشاره کردی به مسائل صنفی، یه اشاره هم بکن به اینکه وضعیت الان معلمانی که باهاشون برخورد قضایی امنیتی شده بود چطوره.
خب شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران اعلام کرده که مدام دارند با فعالان صنفی معلمان داره برخوردهای اداری امنیتی و قضایی داره صورت میگیره. این هم در نظر داشته باشیم که یک سری از فعالان معلمان زندانیان یا براشون احکامی صادر شده، مثلا اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، عبدالرضا قنبری، محمد تقی فلاحی، محمد حبیبی، امید شاه محمدی، روح الله مردانی، اصغر امیرزادگان و یاسر امینی.
سپاسگزارم روزبه بلحری بود. گزارش روزبه رو به صورت مفصل در مجله شامگاهی ما خواهید شنید، اما همونجا بمونید، جایی نرید. همکارم بیتا بختیاری از شبکه‌های اجتماعی اینجاست تا ما رو ببره باز به بوی ماه مهر رو ببینیم اونجا چه خبرها بوده. درسته خانم بختیاری؟
بله محمد جان، این صحبتایی که به هر حال آقای روحانی کرده یکی از زوایایی هست که میشه بهش پرداخت در روز اول مهر. اونجا گفته که البته روزبه این مسائل اقتصادیش رو مطرح کرده در مورد حقوق معلم‌ها. یه مسئله دیگه که گفته اینه که از دانش آموزا خواسته شاد باشن.
گفته بچه‌ها شادن، همه هم گفتن بله.
نه یه جایی گفتش که میگین به به یا وای وای که بچه‌ها گفتن وای وای و از دانش آموزا خواسته از معلماشون سوال کنن و خجالت نکشن. درباره اظهاراتی که کرده خب خیلی انتقاد شده درباره افزایش 4 برابری حقوق معلم ها. خیلی از کاربران گفتن ارزش پول ملی به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده، هزینه های مورد نیاز دانش آموزان برای تحصیل، لباس هاشون و به هر حال کتاب و دفتر و این نوشت افزار به صورت سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده. معلم ها و کارمند ها و کارگرهایی که بچه دارن تنگ دستن در روز در واقع همزمان با بازگشایی مدارس و البته از کودکان کار نوشتن در شبکه‌های اجتماعی. پویا شاهرودی در واکنش به این خواسته روحانی که از دانش آموزای ابتدایی خواسته همیشه از معلماشون سوال کنن و خجالت نکشن نوشته ای کاش اجازه میداد این بچه‌ها از خودش یکی دو تا سوال بپرسن تا حساب کار این نسل دهه 90 دستش بیاد. به نظرتون بچه‌ها چه سوالی ازش می‌کردن؟ یک کاربری به نام گمنام هم با توجه به اون ماجرای افزایش حقوق معلم‌ها که روحانی گفته نوشته روحانی البته یادش رفته بگه دفتر نقاشی که 1,000 تومان بود الان شده 20,000 تومان، مداد 1,000 تومانی شده 10,000 تومان و دیگه از کیف مدرسه چیزی ننویسم. در زمینه حجاب اجباری دانش آموزان در مدارس هم طبق معمول هر سال کاربرای زیادی از تجربه خودشون در این زمینه نوشتن و از اون به عنوان یکی از تلخ‌ترین دوره‌های زندگیشون نام بردن. کاربری
به دوران مدرسه تلخ بوده
همینطوره به خاطر این ماجرای حجاب اجباری. بیشتر یک کاربری به نام اف با اشاره به حاکم بودن جو درویی در مدارس نوشته دوم دبیرستان بودیم یکی از دوستان موهاشو رنگ کرده بود روز اول مهر واسه اینکه ناظممون بهش گیر نده، مقنعه‌شو کامل کشیده بود جلو، همون روز به عنوان اسطوره حجاب بردنش جلوی صف و ازش تقدیر کردن و به ما گفتن ایشونو الگوتون قرار بدین. توییت مژگان جمشیدی خبرنگار محیط زیست هم جالبه. این یکی از نمونه توییتایی هست که در توییتر و در شبکه‌های پلتفرم‌های مختلف اجتماعی تکرار شده با ادبیات مختلف. نوشته بوی گند مدرسه میاد، این موقع‌ها که میشه افسردگی و ترس و تنفر از مدرسه سراسر وجودمو میگرفت، از اون مقنعه چونه دار و روپوش بدرنگ و کفش سیاه و قهوه‌ای که باید می‌پوشیدم متنفر بودم و هیچ وقت دوست ندارم به اون دوران برگردم. شهرام هم با اشاره به این توییت خانم جمشیدی نوشته ببینید چقدر این حس زیبای روز اول مدرسه رو با حجاب اجباری برای دختر رو تلخ کردین، یک تلخی که تا لحظه لحظه عمر همراهشونه.
کاملا این سرودی بود که پخش میشد اون موقع ها، هم شاگردی سلام. اینو که آدم گوش میده و تو این فضای پاییزی که قرار میگیره یاد خاطرات دوران مدرسه میفته که به هر حال همه ماها یه جورایی با این شاید توییت ها بتونیم احساس مشترکی داشته باشیم یا پیدا کنیم.
ولی محمدی نکته هم هست و اگر که بخوایم منصف باشیم اونه که تعدادی هم نوشتن در شبکه‌های اجتماعی که هیچ مشکلی نداشتن و از مهر لذت میبردن.
خلاصه ماه مهر، ماه مدرسه به اونایی که امروز مدرسه و درس رو آغاز کردن مبارک. از اینکه با ما همراه بودین در این مجله نیمروزی سپاسگزارم.